محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله بجمیع محامده کلها على جمیع نعمائه کلها نحمده و نستعینه و نصلی على رسول الله و على آله امناء الله و حججه و خلفائه فی بلاده و لاسی مدعی الى سبیله و بقیته فی ارضه مهدی هذه الامه و خاتم الائمه الذي یملع الارض قسطاً و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. این نکته عرض شد که تفسیری داریم در قرآن و تأویلی. تفسیر قرآن یعنی معنی ظاهری آیه و ترجمان آیه و معنی عادی آیه، و تأویل قرآن یعنی باطن او که ممکن است یک آیه 70 بطن و 70 تأویل داشته باشد. منافاتی بین تفسیر و تأویل نیست. مثال زده بودیم قبلا به من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا، که حکم قصاص را و حکم قتل را بیان می فرماید. گفتیم تأویل باطنیش و من قتل مظلوما یعنی ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه فقط جعلنا لولیه، ولی دم او یعنی امام اعظم مهدی زهرا، خدا می فرماد ما به او سلطه ای می دهیم، سلطان سلطنتی و قدرتی که بتواند خونخواهی بکند و طلب دم بکند. این طالب و به دم المقتول به کربلا. یا مثالش رو انا عطینا کل کوثر. کوثر واقعا یه حوضی است در محشر و در بهشت که آبی گوارا دارد که هر که از اون نوشید دلیل بر این است که بهشتی است و به سعادت فوز ابد راه یافته. این انا عطینا کل کوثر ظاهرشه. انا عطینا کل کوثر باطن و تعبیدش یعنی فاطمه اطهر سلام الله علیها. امشب در این محفل مبارک به این آیه میرسیم، چون بس آنچنان که دوستان فرموده بودند و خواسته بودند نسبت به امام از روحی له الفداست سلام الله علیه. آیات نازله یا معوله در حق امام از آیاتی که در حق امام از تأویل شده است این آیه پنجمین سوره قصص هست. بسم الله الرحمن الرحیم. و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم وارثین. تفسیرش چیست؟ ظاهر آیه چیست؟ تفسیرش این است که در سرزمین مصر، که در سرزمین مصر رو چه میگوین؟ قبط. الان هم میگید اجبت. اجبت همون لاتین قبطه. قبطی یعنی مصری. ماریه قبطیه که همسر رسول خدا شد، کنیزی بود که پیامبر رو آزاد کردن، با او ازدواج کردن، مادر ابراهیم، ماریه قبطیه یعنی ماریه مصری، خانمی که از مصر بوده. در سرزمین مصر چنان که میدانید فرعونه میزیستن. فرعون لقبی است مثل خسرو، مثل قیصر، یعنی پادشاه. هر کدام از فرعونها یک اسم داشتن. فرعونیت و فرعون یعنی کی؟ یعنی منصبی که بوده، مثل خسرو، مثل پادشاه، مثل قیصر. فرعونی که در زمان موسی بوده 300 سال بعد از یوسف بوده. بله. 300 سال بعد از موسی بوده و بله بعد از یوسف موسی 300 سال بعد از یوسف بوده و فرعونی که در زمان موسی بود تقاطع بیان کرد و قال انا ربکم الاعلا. یک عده از مصریان رو، یک عده ببخشید از بنی اسرائیل را که بنی اسرائیل مصری نبودند، اهل فلسطین امروز بودند و فرزندان یعقوب بودند و از آل یعقوب و تیره و نژاد یعقوبند، یه تعداد زیادی قریب 70 هزار نفر از اینها رو این فرعون اسیر کرده بود و در مصر به کار گرفته بود، برده و از اونها کار میکشید و به شدت اونها رو آزار میداد، مخصوصا وقتی که خواب دید که آتشی در قصر او برافروخته میشود و از دامن او برمیخیزد و معبران گفت و معبران به او گفتند که فرزندی در دامن تو پروریده خواهد شد که همه چیز تو را نابود خواهد کرد و با آتش خواهد کشید و اون فرزند بنی اسرائیلی است، یعنی مصری نیست و از همین فلسطینیان است، از همین یعقوبیان و اسرائیلیان است. مستحضرید که فرعون دستور داد که هر زن بارداری را که در بین بنی اسرائیل باردار هست شکمش رو بدرند با نی، نیها رو سر میکردن، تیز میکردن یا با تیغ و بچهش رو بکشن بیرون و ذبح بکنن. و یه فاجعه اتفاق افتاد، چندین هزار زن باردار رو اینها شکم دریدن. خب شکمی که میدریدن سزارین امروزی که نبوده که بعد مثلا بخیه بزنن و بهداشتی و بعد خوب بشه، یعنی اون زن بیچاره بعد میمرده از درد و از عفونت و بچه هاشون رو میکشیدن بیرون، جنین در رحم رو ذبح میکردن و یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، بیچاره کردن بنی اسرائیل رو، که البته خدا اگر بخواد کاری انجام بشه، عیسی ببخشید موسی مادرش باردار بود، به سلامت زایمانش هم کرد، خدا کاری کرد که موسی تو دامن خود فرعون هم بعد این همه جنایت که موسی بدانی نیاد پروریده بشه و بزرگ بشه تو دامن خودش و رسیدگی کنه مثل بچه خودش. خلاص بعدن خب بنی اسرائیل خیلی مورد ظلم قرار گرفتن، قدرتی که فرعون داشت اونا رو ضعیف می انگاشت و اینا هم ضعیف بودن در مقابل فرعون، قدرت فرعون بیشتر بود، در نتیجه اینها رو به یوغ بندگی و بردگی کشیده بود و از اینها کارهای سخت در کارهای مختلف ساختمانی استفاده می کرد و شلاق بر گرده های اینها می نواختن و اینها گرسنگی می دادن و اینها هم همین جور کشته می شدن و اذیت می شدن. جناب موسی با هارون که مبعوث شدن آمدن، اذهب الی فرعون انه تقا، او آمد گفت که ارسل معنا بنی اسرائیل، بابا بس دیگه اینا رو به یوغ بندگی کشیدی، من پیغمبر خدایم و بنی اسرائیل رو با من بفرست با ما دو تا برادر که ما بریم به سرزمین خودمون به فلسطین و کنعان و دیگه بس این استثمار این و کار کشیدن و بیگاری کشیدن از بنی اسرائیل. خب فرعون همچنان که شنیدید مقاومت کرد، طغیان کرد، نپذیرفت، همه قصص رو و ماجرا رو شنیدید. بالاخره کار به جایی رسید که موسی به بنی اسرائیل گفت یالا شبانه بریم که دریم و بریم و راه که افتادن فرعون با تمام سپاه خودش از پشت سر آمدند، به نیل رسیدند، به رودخانه نیل که تعبیر به دریا شده از بزرگی و عظمت، و بنی اسرائیل شروع کردن به موسی نق زدن که بیچارمون کردی، تا حالا که کتکمون میزدن الان سپاه فرعون برسه هممونو میکشن، دمار از روزگار ما در میارن. قرآن میگه که ما به چی موسی گفتیم که وضرب لهم طریقا فی البحر یبسا، یه راه خشکی براشون از دریا باز کن، ولا تخاف درکن ولا تخشا، اصلا نترس که اونا بتونن به شما برسن، هیچ ترسی هم دلت راه نده، وضرب به عصا کالبحر، عصا تو بزن به دریا، دریا شکافته میشه. باز اینجا مفصله ها که چه جوری عصا رو زد و بنی اسرائیل چقدر نق میزدن و ایرادات بنی اسرائیل شنیدید، عصا رو زد گفت خب بریم دریا شکافته شد. گفتن نمیشه که. چرا نشه؟ بریم الان میرسه فرعون. گفتن نه، این ته دریا گله، همون خدایی که این رو شکافته بگو که این خشک و صاف بشه. خدایا به دادم برسونید، من از دست اینا خلاص کنم. گفتن خوش شد. طریقاً یبسا، راه خوش شد وسط دره. گفتن خب بریم. گفتن ما نمیریم. چرا؟ گفتن ما 12 تیره‌ایم، اسبات، 12 نژادیم در بین بنی اسرائیل، زیر مجموعه نژادهای بنی اسرائیل. ما آبمون با هم توی یک جوب نمیره. از خدا بخوای که حالا که راه باز شده 12 تا راه باشه که ما هر کدوم از راه خودمون بریم. آی خدا، 12 راه شد. بریم. گفتن نه، حالا که راه رو افتادیم اینجوری نمیشه که ما از اینا بی خبر باشیم. از خدا بخواه که مثل این تونل توحید که قبلا وسطش ستون بود و دیده میشد که اونایی که وردارن میرن و بعد وسطش رو بستن چون اصل طراحیش غلط بود، هوا درست نمیشد، از خدا بخواه که این راههایی که هست باز اینجوری ستون ستون بشه که ما ببینیم اونا چقدر جلو رفتن، ما کجاییم، اونا کجاییم. چه گیری کرده بوده واقعا، چه صبری داشته موسی با اینا. شنیدید میگن ایراد بنی اسرائیلی، دائم ایراد میگرفتن. بالاخره رفتن و به اون طرف که رسیدن فرعون رسید و بختش زد. ولی خامی که وقتی که خدا مرگ رو میرساند عقل از آدم میگیره. ازا جا العجل، وقتی که عجل انسان رسید برنامه ریزی ها به هم میریزه، چشمش کور میشه. فرعون که دید که این کار موسی است، خب احتمال خطر نمیداد وارد این آب بشه که دو طرف این همه آب انباشته است. خدا عقل ازش گرفت، خودش و سپاهش وارد نیل شدن. خوب که تا نفر آخر آمدن و داخل شدن، خدا امر کرد که دریا به هم بیاد. فاتبعهم فرعون و جنوده. قرآن میگه پشت سر اونها آمد فرعون سپاهش، ما هم همشون رو غرق کردی. فرعون که دید آبا داره میریزه روش، الان غرق بشه، گفت الان، گفت آمن تو، ایمان آوردن. تو احادیث ما داره که جبرئیل یک مش گل از ته نیل برداشت کوبید تو دهنش، گفت الان وقد اسیت من قبل، حالا ایمان آوردی. مرتی که تو مرتیکر بنده عرض میکنم، تو قرآن نیست، ادبیات ماست. حالا و جالبه که میدانید که الان جنازه فرعون هست در مصر هست و همون فرعونه ها، همون فرعون جنازه مومیاییش هست که از رفقا میگفت ما سالی زمانی که راه باز بود قاهره قبل از انقلاب رفتیم مصر، رفتیم موزه و واقعا جنازه فرعونه بود. بعد یه رفیقی هم داشتیم داشمشتی از این لوتیا و خلاصه دستماله اینجوری چرخون، به فرعونه رسیده بودیم و این تو شیشه بود. آقا این شروع کرده بود فحشای عجیب و غریب به این فرعون میداد، میگفت لام اصلا تو میگفتی رب بکم الالا با این قیافه افریتیه چی مزخرف، حالا الان چند قرنه اینجا افتادید. خیلی جالبه، قرآن میگه که ما اون رو بدنش رو بهش وحی کردیم، گفتیم که الیوم امروز ننجی که به بدنک، تو غرق میشی و میمیری اما ما بدنت رو نجات میدیم تا نشانهی بشی برای عالمی. و نمیدانم مستحضرید یا نه، جستجو بکنید میبینید خبرش رو که جنازه منحوس او رو بردن اروپا برای ترمیم این مومیایی و یک قسمت هایی آزمایشاتی در اروپا. دانشمندی که روی این جنازه کار میکرد مسلمان شد. چرا مسلمان شد؟ چون گفت من در دهان فرعون، دهان مومیایی او، نمک دریا پیدا کردم. نمک دریا تو دهنش چیکار میکنه؟ و بعد هرچی گشتم دیدم فقط در قرآنه که میگه ما بدنت رو نجات میدهیم تا آیه و نشانهی باشی. تو تورات هم نیست، توی انجیل هم نیست، پس قرآن حقه و مسلمان شد. و الان هم اگر بزنید روی گوگل یا حتی در اینستاگرام هم هست عکساش، در پیج های مختلف هست که این فرعون بود و الان در بدنش و در مومیاییش آب دریا، این اون نمکی که مال آب دریا هست، در کل بدنش آمیخته و یا چسبیده بوده است. قرستا به اینجا. خب تا اینجا رو ما شنیدیم که موسی اون طرف دریاست با بنی اسرائیل و آقای فرعون و جنوده یعنی کل ارتشش و سپاهش و لشکرش غرق شدن. خب غرق شدن اینجا قرآن میفرماید و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و ما چون این اراده کرده بودیم و میکنیم که کسانی که در زمین ضعیف شمرده شده بودند و بهشون ظلم شده بود نجعلهم ائمه اونها رو پیشوا قرار بدیم و نجعلهم الوارثین اونها به ارث ببرن. بعدن تمام قصرهای فرعون و قصرهای ارتشیاش و هامانیانش و دار و دستش و مسئولینشون همه افتاد به دست موسی و بنی اسرائیل. هر چی طلا داشتن. وسیله داد و ستد در زمان فراعنه چی بوده؟ در زمان حکومت فراعنه و مصریان حلقه های طلا که مثل علنگو به دست میکردن. دلار نبوده، دینار نبوده، تومان نبوده، اسکناس که نبوده، طلا رو اینچنین وسیله رو داد و ستد میکردن. اگر کتاب سی نوحه پزشک فرعون رو خونده باشید، این همه طلا به دست اینها افتاد. و نشعل همول وارسین که تمام اون قصور و اون باغها و اون قصرها و اون خانه ها و اون ثروتها و هر چی داشتن و انبارهای اونها به دست بنی اسرائیل و امت موسی افتاد. این تفسیر این آیه شریف است. و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض ما اراده کرده بودیم که منت بگذاریم بر کسانی که ضعیف شمرده شده بودند. فی الارض، الارض یعنی مصر، الارض یعنی آن سرزمین، آن سرزمین یعنی مصر. الف لام، الف لام عهد، نه الف لام استقرار. آن سرزمین، آن سرزمین یعنی مصر. و نجعلهم الوارثین، این تفسیر. و اما تأویل چیز همه تون می دانید. تأویل این آیه شریفه یعنی زمان امام عصر، قیام امام عصر، حکومت امام عصر. و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض چه کسانی بر روی زمین ضعیف شمرده شدند و به اونها ظلم شد. آل محمد ائمه هدات مهدی. و چه ظلمی و چه ظلم این امت با آل پیغمبر کاری کرده است که هیچ امتی با فرزندان پیغمبرش نکرده است. این امت با پیغمبر اکرم کاری کرد که پیغمبر فرمود همه تون حفظید ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید. هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. هیچ امتی وصی پیغمبرشون رو مانند این امت که امیرالمومنین رو آزردن نیازردن. در هیچ امتی آهسته گویمد که دختر یک پیغمبری را اینقدر وحشیانه، اون هم بی محابا، اون هم بدون مهلت، اون هم بدون فرصت، بلافاصله بعد از مرگ پدرش که پیغمبر اون امت بوده نیازردن. ببینید تاریخ رو، ببینید دختر کدوم یکی از پیغمبران را بقیهش رو نگم سختتون میشه. هیچ امتی اینجوری نکرده. بله مثلا بعد از موسی هارون قبل از موسی از دنیا رفت. بعد از موسی وصی موسی کیست؟ یوشع. خب بعد زن موسی صفورا علیه یوشع که وصی موسی بود شورید و با همکاری دو نفر از یاران موسی علیه یوشع جنگ بپا کردند. عین این امت که کسی از زنان پیغمبر با دو نفر از اصحاب به نام طلحه و زبیر علیه وصی رسول خدا امیرالمؤمنین شوریدند و جنگ به پا کردند، ناکسین و فتنه جمل را برپا کردند. اصحاب فتنه کیان؟ طلحه و زبیر. اصحاب فتنه خوبن یا بده؟ اصحاب فتنه باید ازشون بیزار باشیم یا نباشیم؟ فتنه و طلحه و زبیر، فتنه علیه امیرالمؤمنین، نه فتنه جنگ. جنگ به پا کردن، 20,000 نفر کشته شدن در نصف روز. خب منتها قصه اینه که واقعا اینجوری نبود که مثلا موسی دختری داشته باشد که بعد از رحلت موسی بریزند و اون دختر را بکوبند و بزنند و خانش رو به آتش بکشند. هیچ امتی اینقدر ظلم بر اوسیا پیغمبرش مانند این امت ظلم نکرده. نمونش کجاست؟ من خواهش میکنم اجازه بدید در این حالی که میگرید و فدای اشک شما، فدای آه شما، فدای لطمه زدن شما، ولی به خاطر اینکه بس در این حالی که میگرید اجازه هم بدید که من اصل مطلب رو بگم. نمیگم خدای نکرده گریه نکنید، خاکم به سر که همچین چیزی بگم، بلکه عرض میکنم فلیب کل باکون ولی مثلهم فلتوز رفت دمو فلیزت جز زاجون ولیعت جل آجون. دقت بفرمایید؟ نه، ولی به عرض من هم دقت بفرمایید که روز دوم سفر اهل بیت را بر مجلس یزید پسر معاویه ابن ابی سفیان و ابن عاکلت الاکبار وارد کردن. عرضم رو دقت بفرمایید که خب این خبیث یا زهرا، این نامرد مشرک بت‌پرست زنیم شرابخوار سر ابی عبدالله رو گذاشته بود و جسارت میکرد. در بفرمایید جشن پیروزی گرفته بود، چون رقیب اصلی و مانع اصلی خلافت این پلید کی بود؟ سید الشهدا. و سید الشهدا رو که کشته بود گمان میکرد که دیگه کار خلافتش رهواره و مثل پدر شومش معاویه 20 سال 40 سال میتونه خلافت کنه با مستی و شادکامی. مستم بود، سر ابی عبدالله رو گذاشته بود. بعد عنایت بفرمایید اعلام جشن پیروزی کرده بود و سفرای کشورهای مختلف رو دعوت کرده بود که در این مجلس باشن جشن پیروزیش رو ببینند. از جمله سفیر روم در اون مجلس بود، سفیر روم. وقتی که مجلس آغاز شد و حالا با اون وضع که سختمه، اصلا من میگم اون وضع شما میدانی چی عرض میکنم، با اون وضع سفیر روم از یزید سوال کرد که یزید این سری که گذاشتی در مقابل خودت در تشت این سر کیه؟ و این زن و بچه مظلوم و خسته فرسوده اینا کیان؟ اینا رو به زنجیر بستی و آوردی؟ آخه این دخترکای با اون کوچیکی رو به زنجیر. توی زیارت ناحیه میخوانیم که یا جدا صفد و اهل و کبل حدید، بچه هات رو، خانوادت رو با آهن بسته بودن، یعنی با زنجیر آهنی نه با تناب مثلا پنبه‌ای. و صف دو اهل که بل حدید سرت ناهیه. خب او دلش سوخ، گفته کیه این زن بچه بیپناه؟ این سر کیه؟ خیلی مست، خیلی بیمهابا، خیلی بی‌اعتنا. گفتش که رأس و حسین. آن رأس حسین. گفت کدوم حسین؟ کدوم حسین؟ گفت حسین ابن علی. گفت حسین ابن علی ابن ابی طالب، چون امیرالمومنین شخصیت جهانی بود، خود امیرالمومنین خلافت داشتن 5 سال، نظر رومیان میشناختن که 5 سال علی ابن ابی طالب خلیفه امپراتوری بزرگ اسلام بوده. یه مثلا امیرالمومنین که انسان مجهول نبود. یهودیان میشناختن، میگفتن فاتح خیبر. یهود میشناختن، نصارا میشناختن امیرالمومنین رو. گفت حسین بن علی بن ابی طالب، گفت بعد گفت وای بر تو یزید، حاضر بن فاطمه، حاضر اسب بن فاطمه. پسر گفت بله، دقت کنید عبارت رو، گفت افن لکه و ما تعبود، اف به تو و دین تو، اف به تو و دین تو، توف بر تو باد. سفیر، سفیر رو میدونید در هیچ کشوری شما حق ندارید سفیر رو بکشید، اگر سفیر رو کشتید اعلام جنگ کردید. مثلا چنگیز خان مغول چرا به ایران حمله کرد؟ چون سلطان خوارزم، چون سفیر چنگیز خان رو کشت، اونم حمله کرد. سفیر یک کشور رو گشید یعنی حمله کرد، اعلام جنگ دادید. با این که همچین مطلبی هست و سفیره، گفت افن لک، وای بر تو، اف بر تو. گفت چته؟ گفت وای بر تو، من 40 نسلم، 40 جدم، 40 پشتم میرسه به داوود، داوود پیغمبر. بنی اسرائیل الان نه اینکه من رو احترام میکنن، استری رو که سوار میشم احترام میکنن، مرکبم رو احترام میکنن. 40 پشتم به داوود، 40 پشت. این پسر خود پیغمبر شماست، سرش رو بریدی چوب میزنید، اینا ناموس پیغمبر شماین به این واسطه. به یک پشت اف بر تو باد و بر دین تو. یزید فرعون این امته، طغیان کرد، طغیان کرد. و با اینکه سفیره و کشتنش یعنی اعلام جنگ، گفت ازر به اونو قهر بزنی گردنشو. خب جلادای یزید که شوخی نداشتن با کسی، این سفیر بیچاره مسیحی رو گرفتن آوردن فل مجلس. فل مجلس نت نت پوست گوسفندایی بوده که میانداختن که خون همه جا رو نگیره، جمع کنه خون رو روی نت. آمدن که سرشو بزنن، گفت صبر کنی. چی صبر کنی؟ گفت صبر کن، اشهد ان لا اله الا الله و شهادت به نبوت داد. گفتن چی شد؟ گفت من دیشب پیغمبر شما رو خواب دیدم. گفت بشارت باد به من، بشارت باد تو را که فرداش پیش منی و مهمان منی. من از تو فکر میکردم من مسیحی هم، سفیر رومم، چرا پیغمبر مسلمان رو خواب دیدم؟ چرا گفت مهمان منی؟ حالا میفهمم که کجا دارم میرم. مسلمان شد، سر بریده امام حسین مسلمان درست میکنه. مسلمان شد، واقعا سرشو زدن، همونجا سرشو بریدن. دیدید داعش چجوری سر میبرید؟ خوش به حالش سرش افتاد کنار سر حسین. البته قبل از اینکه او رو بکشن، سر ابی عبدالله رو برداشت و بوسید از تهش. خب ببینید که این امت کاری کرده که هیچ امتی با اولاد پیغمبرش نکرده. آیا در امم پیشین بوده که وصی پیغمبر رو سر ببرن؟ بله، یحیی. امام حسین با یحیی شبیهن، در خیلی جهات شبیهن، شباهتایی که بین امام حسین، یحیی اسمش قبل از اون نبوده در روی زمین، اسم یحیی. امام حسین هم قبل از امام حسین، حسین قبل از امام حسین اسمش در تاریخ عرب نبوده. اولین کسی که نامیده شده به حسین همین پسر زهراست، حبیب ما، ارباب سید ما، سالار ما، امیر ما، امیری حسینون و نعم الامیر. یحیی هم سر بریدن، امام حسین هم سر بریدن، سر یحیی رو در تشت گذاشتن، سر امام حسین در تشت گذاشتن. خیلی شبیهن. یحیی بسیار سیدن حسورا، بسیار کسی رو لباده و خائف بوده. امام حسین هم خیلی اهل نماز شب و تعبد و تهجد عجیب و غریب بودن. ولی دقت بفرمایید، اون کسی که باد قیصری که در روم از بنی اسرائیل سر یحیی رو دستور داد ببرن، مست بود و نفهمید، مست بهش مشروب دادن 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 دادن، یه زن پلیدی. بعد تا فرمان قتل یحیی رو ازش گرفتن، بعد یحیی رو آوردن مقابلش سر بردن، این مست بود نمیفهمید. وقتی که به هوش آمد و مستیش برید دید اه یحیی سرش بریده شده تو تشت. گفت چی شد؟ گفتم خودت گفتی. کی؟ گفتم آره مست بودی. من گفتم سرشو ببرید. گفتن بله. خیلی متأثر شد. گفت حالا که سرشو بریدیم کار یکی شده دیگه. سر یحیی را ببرید و بشویید با آب و گلاب و کفن کنید و دفن کنید. که سر یحیی کجا دفنه؟ تو مسجد اموی در شام. انشالله میرید قبر بی بی جان رو زیارت میکنید، دو بانوی دمشق رو پشت حرم حضرت رقیه مسجد اموی است، وسط مسجد اموی در قسمت مزقف قبر سر یحیی است و ذریح بزرگ، ذریح شاد به اندازه همین قسمت ذریحشه. دستور داد که دفن میکنن، احترام کنن، بشوین و دفن کنن. پس اون فرعون که مال بنی اسرائیل بود دستور داد وقتی نگاه کرد دستور داد احترام کنند. این فرعون این امت چه کرد؟ نه تنها دستور نداد که بشویید کفن کنید، بلکه چوب خیزران برداشت. یا فاطمه یا زهرا یا مولاتی یا فاطمه، دقت می‌فرمایید؟ همین جور ببین. لذا دعای ندبش شما یک تصویر تاریخی میده، یه سیر تاریخی رو برای شما ترسیم میکنه که فقتل من قتل و صبی من صبی و الامت و مجتمعتون علا قطیعت رحمه و استیصال ولده. همین جور ظلم کردن به تک تک. این الحسن و این الحسین، این ابناء الحسین سالهون بعد ساله زین العابدین رو، باقر العلوم رو، امام موسی بن جعفر که نگو نگو نگو. السلام علی المؤدب فی قعر السجون فی ظلم المتامیر، یعنی ز ساق المرزوز فی حلق القیود، تا به امام رضا، تا به جواد العیمه 25 ساله که سم بدن جوان 25 ساله رو، و تا امام هادی 28 ساله سم بدن جوان 28 ساله و یک عمر در عسکر و لشکر محبوس. تمام. بعد قرآن می فرماید و نرید و انمون علالذین از توضع فوف الارض، ما اراده کردیم، کی میخواد جلو اراده خدا بیسته؟ ما اراده کردیم که منت نهیم بر کسانی که ضعیف شمرده شدن و به اونها ظلم شد، یعنی بر آل پیامبر و بر فرزندان بتول و رسول مدنت نهادیم که نجعلهم ائمه، ما اونها رو امام قرار میدهیم. الائمه الاثنا عشر، الائمه الهادین المهدیین، الائمه المعصومین، الائمه المطهرون. ما اراده کردیم که اونها امام باشن و ما اراده میکنیم که اونها وارثان زمین باشن. وارثان زمین باشن؟ بله. کل کره زمین را با آخرین اونها حجت ابن الحسن خواهیم داد. پادشاهی تمام ارض زمین را به او خواهیم داد. خسرو به جهان او خواهد بود، سلطان زمان او خواهد بود، صاحب الامر و زمان او خواهد بود، خوب خوبان او خواهد بود، جان جانان او خواهد بود، همه منقاد او خواهند شد. تمام فرعون ها و دیکتاتورهای زمین رو در مقابل او ذلیل می کنیم. او که شمشیر بکشد شمشیر انتقام الهی است. کاری می کنیم که به همه جهان مسلط باشه و بر همه کفار غالب باشه. لیظهره علی الدین کله، بر همه دین ها ظاهر، غالب، پیروز و ظفرمند باشد. ما اراده کردیم چنین کنیم و چه کسی میتواند جلوی ما را بگیرد؟ فرعون ها. تمام فراعنه زمان او را غرق خواهیم کرد و نابود خواهیم کرد و هوا منصور خواهیم کرد. باش تا صبح دولتش بدمد. و البته باز فکر نکنید که به محض اینکه امام زمان سلام الله علیه ظهور بکنند تا فرمودن الا یا اهل العالم، یا تمام فرعون ها، تمام دیکتاتور ها، تمام عرض می شود که کفار و مشرکین همه می میرن. نه، خیلی اینجوری نیست. معجزه ای صورت نمی گیره. به امام عرض می کند، امام می فرماید که 6 ماه او و سپاهیان انصار او فرصت استراحت نمی کنند که استحمام بکنند. کار با خوندلی پیش خواهد رفت. اما اراده خدا این است لیظهره على الدین کله و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. یا رب فرج امام ما را برسان. صبح نزدیک است و روشن می شود این آسمان. ای دل ای دل صبر کن، چشم بر مشرق بدوز و منتظر با من بمان. ای دل ای دل صبر کن، آفتابی که به زیر ابر بودست نهان می شود آخر عیان. می شود شاداب این پژمرده باغ و بوستان. ای دل ای دل صبر کن. چهراتونو می بینم لطمه خورده، زخمی شده، خسته. یک ماه عزاداری کردید، زیر چشمها کوت شده، سیاهی افتاده. یه ماه هر شب غذای متبرکیت رو خوردی، خب فقط گریه کردی، روی فرش نشستی، الان ببین کوله روشن، نازتو کشیدن دیگه. نکشیدن، آمدی گفتن خوش آمدی، تا غذا تو آماده کردن، تا چایی تو آماده کردن، تا قهوه تو آماده کردن، درسته؟ همه جوره خدام مجلس نازتو کشیدن. یه ماه 24 ساعت هم که گریه نکردیم، ما 24 ساعت گریه کردیم. در طول شبانه روز اگر یکی دو ساعت گریه کردیم، مثل زین العابدین گریه کردیم؟ نه. نه. که دمی آرام نمی گرفت. ما اینجوری نبودیم دیگه. یا زهرا بیبی جان ما معذرت میخوام. واقعا مثلا من در کل محرم هر وقت چشمم با آب افتاد گریه کردم؟ نه. نه. هر وقت غذا خوردم گریه کردم؟ نه. دیدی بعد از سیاد غذا رو میره میگذارن بچه ها، چون فرحه‌ای دارن، اون سرور سبک شدن هست از گناهان که عشق بر حسین ریخته پاکه، میشینن شوخی میکنن، میگن، میخندن، درسته؟ امام صادق روزی که اسم امام حسین برده میشد در محضرشون، تا شام دیگه کسی لبخند امام صادق رو نمیدید. که چند سال گذشته، تا چه برسه به زین العابدین که باقرالعلوم میفرماد اونقدر پدرم گریه میکردن موقع غذا خوردن که تمام لقمه‌هاشون با اشک آمیخته میشد. میفرماد قتل ابی جاء، بابام رو گرسنه کشتن، بابام رو تشنه کشتن. غرضم چیه؟ غرضم این است که پسرم میبینید که مثلا صورتاتون خسته است، الان پژمرده اید، بدنتون پژمرده است، روحتون زنده شده به عشق امام حسین، شاداب شده، اما بدنا که خسته است، بدنا که کوفته است، صورتا که به این وضع افتاده. چشم بر مشرق بدوز و منتظر با من بمان. ای دل ای دل صبر کن، آفتابی که به زیر ابر بودستی نهان می شود آخر عیان. می شود شاداب این پژمرده باغ و بوستان. کاش من باشم، کاش شما باشید، ببینیم آقامون آمده، من ببینم که وای صورتاتون گل انداخته از شادی. چتونه؟ بگید حاج آقا رفت آقا طرف مدینه، حاج آقا الان دادگاه برپا میشه، دادگاه بقیت الله، شمشیر انتقام الهی. چه روزیه واقعا روز ظهور؟ روزگار ظهور می آید، یار ما غرق نور می آید. صبر کن ای دل و صبوری کن، مایه هر سرور می آید. از دو دیده ز شوق دیدارش اشک ناب بلور می آید. نوح دوران به همراه طوفان اندفار تنور می آید. گرم شد چون تنور می آید. سامری را بگو چه خواهی کرد، موسی ماز تور می آید. از علامات آن زمان حامد هرچرا خوانده جور می آید. صبح دیدار یار نزدیک است، روز دیدار یار نزدیک است، صبح این شام تار نزدیک است، آخرین روز سرد اسفند است، فصل سبز بهار نزدیک است. پدر و مادرم فدات آقا، پای اندر رکاب دارد یار، حرکت آن سوار نزدیک است. بحر گردن کشان سر به هوا، ضربت ذوالفقار نزدیک است. حامد از شوه شب نمی خوابد، صبح دیدار یار نزدیک است. من یه لحظه ببخشید قلبم درد گرفت، خواهم مصیبت بخوانم دیگه جرأت نمی کنم. الان جلسه قبلی که اونها چه می کردند و شما دیشب چه کردید، ساده نیست اینا رو، همیشه کاسبی نیست که، گفتن که نیست که. من دیشب آمدم از در برم بیرون، چنان زجه این خانم ها می زدن، رسیدم به خونه بزن و بچم، تا صبح من خدا میدونه تا صبح اصلا نخوابیده. می نشستم بلند می شدم، اهل بیت ما پرسن آقا چتونه، چرا اصلا آرام ندارید؟ گفتم اصلا نمی توانم، این زجهی که خانم ها می زنن، زجه زن خیلی سخته، گریه زن خیلی سخته. وقتی گفت هل من زاب بن یزوب با ان حرم رسول خدا، اونقدر خانما تو خیمه به شیون صدا بلند کردن که از وسط میدون برگشت کنار خیمه، فرمود تا من زنده هستم گریه نکنید، بعد از من خیلی وقت دارید، من تحمل ندارم.